بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. 295. پس اینک در یاب معنا و حق اسمت را در امامان معصوم که کانونهای شفاعت و هدایت و نجات مردمان از نابودی هستند و سرچشمه های نور وجود، و نیز انسانی را که از غایت فلاکت و نابودی و بی اسمتی به واسطه فکر و ذکر و تقوا و جهاد و عرفان نفس به مقام اسمت می رسد. 296. پس اسمت عنصر و گوهری حیات و هستی الهی بشر است. اسمت به معنای پاکی و تطهیر جان از غیر، یعنی هرچه غیر حق در روان و احساس و جان آدمی عنصر نابود کننده اوست. 297. و نیز بدان که همه کسانی که به شکل تصور و تخیل در روان تو زیست می کنند و جان تو را اشغال کرده اند، خناسان هستند، یعنی شیاطین در صور بشری هستند و نه خود آن انسان ها. پس این تسخیر شدگی را عشق مخان و تقدیسش مکن، و بلکه لعن کن و به خدا پناه جوی و در رابطه با مردان حق جهاد کن تا جانت از دشمنان وجودت پاک شود به نور معرفت و محبت امامی زنده. 298. این مهمترین درس شیطان شناسی است که تا قبل از این سابقه نداشته است که بدین صورت درک و تبیین شده باشد، و این درس به مثابه نخستین و حیات بخش ترین مرحله از عرفان نفس است. 299. و بدان که چون جان آدمی از هر شیطان انس و جنی پاک شد، به مقام عصمت رسیده و مستحق لقای الهی شده است، زیرا بین انسان و خداوند جز شیطان حائل نیست، و آنچه چشم آدمی را کور و گوشش را کر و زبانش را گنگ و دلش را دیوانه یا تعطیل می سازد نفس شیطان است. 300. عصمت مقام اتصال و الحاق جان آدمی به جانان حق است، و این امر مترادف فقدان شیاطین انس و جن در انسان است، زیرا جان آدمی فطرتاً از جان خداست. پس اگر در جان آدمی شیطان نباشد، خدا هست و درک و شهود می شود، زیرا فرموده در دلی که غیر من باشد من نیستم. حدیث قدسی. 301. پس عصمت شرط واجب وجود است و اساس و امکان وجود، و تعویل جان به سوی هوی ازل شاهراه این تزکیه و تطهیر است، زیرا آدمی در جستجو و پرستش صفات و ماهیت عالم است که به انواع شیاطین و خناسان و وسواسان مبتلا می شود. 302. انسان بی خدا موجودی فقط بی وجود نیست، بلکه ضد وجود است، زیرا جان آدمی اگر خدایی نباشد توهی نمی ماند، بلکه به سرقت شیاطین می رود که خصم وجود انسان هستند، و لذا انسان را دچار قحطی وجود نموده و به دشمنی با وجود می کشانند. 303. پیامبر اسلام می فرماید که اکثر زنان اهل دوزخند و اکثر اهل دوزخ زنانند. چرا؟ این دوزخ عورت پرستی خیش است که اساس نژاد پرستی در خانواده است، یعنی اساس جهنم و آتش افروزی بر روی زمین است و اساس رسوخ شیطان در جامعه بشری و راز شجره. 304. پس دریاب چرا زن و مادران خود پرست و نژاد پرست خصم رحمت و محبت هستند، یعنی خصم وجودند، زیرا خود مدعی خدا و وجودند و خود را خالق می دانند، و لذا بزرگترین خصم ایمان و معرفت در خانه ها زنان و مادران نژاد پرست هستند که عورت خود را خدا می دانند و بر محور این خدای پایین تنی خود شیاطین را جمع آورده و می پرستند. این سر الاسرار ماهیت کفر و ظلمت و شقاوت و همه بدبختی های بشر است که در لباس عشق و ایثار پنهان است، و این از هنر شیطان است. شیطان عورت پرستی مادرانه و همسرانه. 305. پس بنگر و دریاب که چرا به قول شاعر در پس پرده هر جنایتی یک زن قرار دارد، به خصوص در کشتن مؤمنان و پیامبران و اولیای الهی از حضرت آدم تا یوسف و یحیی و عیسی و تا محمد و علی و حسن و حسین. 306. آری، این درست است که در عصر جدید هیچ کس چون ما مقام اعلایی و الهی زن را نشان نداده است و نیز مقام اسفلی و شیطانیش را. این راز دیگری از بود و نبود زن است و هستی بخش و هستی ستیزی زن. 307. آری، از عورت است که آدمی به دنیا می آید و نیز از عورت پرستی است که دنیا و آخرتش جهنم می شود و در پاک شدن از نژاد است که همین دوزخش بهشت جاودان می گردد. 308. عورت و نژاد پرستی غلیظ‌ترین ظلمات است که همه اهالی آن در آن گم و گورند و لذا عمیق‌ترین سوء زنها و تهمتها و ادابتها و شقاوتها در این ظلمات به بار می آیند و لذا همه اعضایش از این ظلمات در این حال که متنفرند از آن رهایی ندارند. و کانونهای پنهان این ظلمات هم عورتهای آنها هستند که پرستیده می شوند و برگرد این پرستش است که شیاطین نشو و نما می کنند و وجودها را یکی پس از دیگری تسخیر می نمایند. 309. تعویل همه ظلمات و مظالم و شقاوتها و دروغها عورت است. و تعیین امروزی آن هم قوقای عورت پرستی و پورنوگرافیزم در رسانه‌های سمعی و بصری و مکتوب است که موتور محرکه پس پرده همه رسانه‌های جهانی می‌باشد که جهان را تبدیل به یک دهکده پورنوگرافیکی نموده است که حتی کودکان نیز به مصرف می‌رساند و این امپراتوری جهانی شیطان آریل است که کمر به نابودی نسل بشر بسته است. 310. این حرف ها شاید بیش از حد تکراری به نظر آیند ولی واجب است. ذکر هم امری تکراری است که تا بر دل قرار نگرفته بایستی ادامه اش داد. 311. آدمی تا شیطان نفس خود را به تمام و کمال نشناسد و نبیند، کمترین شناختی درباره خداوند و معارف دینی نخواهد داشت الا به شعار و بازی. پس مطالعه و تفکر و تأمل و شهود این معارف در خیشتن تا رسیدن به یقین شهودی ضروری است. 312. وقتی به کسی میگویی که تو فلان کار را به این پلیدی را مرتکب شده ای تا بتواند انکار میکند و چون نتواند آنگاه به کمال حیرت حقیقتی را اعتراف میکند و آن این که من اصلا چون این منظوری نداشتم، نمیدانم چرا این طوری از آب در آمد. همان کسی که در ذهن و احساس آدمی با الفاظ و معانی و عواطف زیبا و قدسی و عاشقانه و ایثارگرانه وی را به پلیدترین کارها ترغیب می کند خود شیطان است. پس شیطان خود نفس اماره و مکار انسان است، همان من عاشق و ایثارگر و متقی و عارف مسلک است که ارتکاب بدترین کارها را ممکن و بلکه افتخارآمیز می سازد. پس او را دریاب و بشناس و از جانت ترد و لعن کن به قدرت فکر و ذکر و یاری مؤمنی که دوست دین و شرف توست. 313. تا زمانی که شیطان را در صورت موجودی هیولایی و پست و رذل و کثیف و خائن و چاقوکش و عرقخوار و زناکار متصوری، او را نشناخته ای. شیطان در نهان تو موجودی الهی و مقدس و عاشق و دوستی جان نثار درک می شود. ولی از اعمال و گفتار و روش زندگی توست که رذالت و پلیدیش آشکار می شود، منتها به اسم تو و از عذاب و جواره تو. ولی تو باطن او را خودت می دانی و ظاهرش را به دیگران نسبت می دهی و خود را تبرئه می سازی. و این است شیطان پرستی. یعنی در باطن و ظاهر شیطان را تقدیس و تبرئه و منزه از هر خطا و فسادی می کنی. آیا پرستش غیر از این است؟ این همان نابودی پرستی است در لباس وجود و اکثر مردمان این شیطان را خدا می خوانند و به نام خدایش می پرستند. بدان و ببین، این نیز بیان دیگری از بوده نبوده است. 314. اگر آدمی مرتکب عمل زشتی نمی شود مگر آنکه پیشاپیش تقدیسش کرده باشد در ذهن و دلش، پس هیچ کس فاقد شیطانی نیست و همه بدین وسیله واژگونند در جریان واژگون سازی ارزش‌ها و معانی. پس شیطان شناسی و رهایی از آن تنها راه نجات از سرنگونی و نابودی است. بدکاران واژگونند. قرآن. زیرا بدی خود را در خود وارونه می سازند تا بتوانند مرتکبش شوند به اسم خوبی، و این واژگونی همان تبدیل ارزش ها و مفاهیم است و تبدیل و نابود سازی وجدان و عقل و احساس و ادراک خیش، زیرا انسان جز نور عقل و معرفت نیست و این تبدیل کردن نور به تاریکی است و وجود به عدم. پس شیطان نابود کننده توست در لباس دلسوزترین دوست و مرید. 315. و هر کسی در قبال هر شیطان جنی یا نامرئی که در خود دارد، یک شیطان انسی هم در بیرون از خود دارد که نزدیکترین دوست محرم اسرارش به حساب می آید. پس هر که زشتی هایت را برایت زیبا نمایی می کند، شیطان انسی توست، چه دوست باشد، مشاور، همسر، والدین و یا هر کس دیگری. 316. انسان ها نابود کننده یک دیگرند در لباس دوست، الا عارفی واصل که شیطانت را به تو می نمایاند که عین خود توست. این است که توبه حقیقی توبه از فلان عمل یا فکر نیست، بلکه توبه از من خیشتن است که جز در اطاعت بیچون و چرا از خدا و رسول و ولی امر ممکن نیست. 317. اینک که بالاخره مسئله اسلامی شدن علوم انسانی تبدیل به یک دغدغه ملی دینی شده است که متاسفانه هنوز هم صرفاً یک امر از بالا به پایین است و هنوز این مجال و امکان را نیافته که تبدیل به یک انگیزه اجتماعی در میان اهل علم و دین شود، ولی یک آغاز بس مبارک است که تا حصارهای تنگ نژاد پرستانش برداشته نشود و از مباشرت امنیتی خارج نگردد، هنوز هم پدیده ای صرفاً سیاسی است و راه به جایی نمی برد و تعارفی بیش نیست. همچون معضل انقلاب فرهنگی در سرآغاز انقلاب که منجر به منافقانه ترین نوع غرب زدگی در دانشگاه شد که در دهه 80 به انفجار رسید، که قبل از آن انفجار مکررن خطر را هشدار نمودیم که آن هشدارها هم منجر به دستگیری و اخطار خود ما شد که دیگر هشداری ندهیم. 318. هدف از این تذکر آن است که این اسلامی شدن مبادا که مبتلا به همان اسلامی کردنهای دهه‌های نخستین انقلاب در امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی شود، مثل اسلامی کردن بانک‌ها و امثالهم که نظام اقتصادی ما را تبدیل به یک افسون و معمای عبرت انگیز جهانی نمود که همه در فهم و حلش حیران شدند. 319. وقتی قرار است که بانک باشد و ربا باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است که ماهواره و اینترنت و تلفن تصویری همراه باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است که مشاوره های روانکاوی غرب باشد ولی اسلامی شود، وقتی قرار است دموکراسی اروپا باشد ولی اسلامی شود. نفاق جزی نیست و واژگون سازی و واژگون سالاری یعنی همین، و این شاهراه شیطان پرستی و تسخیر انسان به دست شیطان است. اصلا واژه اسلامی کردن ذاتاً منافقانه و شیطانی است، واژه‌ای آشکارا بیانگر ریا و نمایش و بازی است، زیرا اسلام که فرم و قالب و مد نیست، بلکه معنا و جوهره و حقیقت است که در هر چیزی به یک صورت متجلی است و نو به نو می گردد. تا چه رسد به علوم اسلامی که علم نور است که الفاظ و واژه ها در خدمتش قرار می گیرند و تا این الفاظ و واژه ها خود واژه گونند، جز علوم واژگونه و واژگون ساز و واژگون سالار پدید نمی آورند. یعنی برای ورود به علوم انسانی سربرآورده از قرآن و سنت و حکمت اهل بیت، قبل از هر چیزی بایستی شیطان واژگون ساز مفاهیم و الفاظ را شناخت و این کار عظیم در آثار ما سامان گرفته و به ثمر رسیده است. 320. انسان شناسی اسلامی دو رکن بنیادین دارد: انسان شناسی الهی و انسان شناسی شیطانی. افکار و امیال و بیان الهی و شیطانی، علوم و فنون الهی و شیطانی، امراض و سلامتی الهی و شیطانی، معیشت الهی و شیطانی، اقتصاد و سیاست و فرهنگ الهی و شیطانی، روانهای الهی و شیطانی، احساسات الهی و شیطانی، رفتارهای الهی و شیطانی، فلسفه های الهی و شیطانی، عرفانهای الهی و شیطانی، عشقهای الهی و شیطانی، مذاهب الهی و شیطانی، اسلام الهی و شیطانی و نیز تشیع الهی و شیطانی. پس شیطان شناسی نیمی از شناخت انسان است و بلکه به عنوان کمیت اکثریت مردمان از منظر شیطان شناسی قابل شناخت هستند، زیرا شیطان زده هستند و در دوزخ به سر می برند. و اما میزان این شناخت جز وجود امام و امام شناسی نیست و شناخت حقیقت ولایت و امامت و ختم نبوت. آیا به راستی در این امور چقدر کار علمی و عرفانی صورت گرفته است؟ زیرا این اساس انسان شناسی اسلامی است و در غیر این صورت اسلامی شدن علوم انسانی بهتر از اسلامی شدن بانکداری نخواهد شد. تا میزان انسان را نداشته باشیم چگونه انسان شناسی اسلامی ممکن خواهد بود؟ و میزان انسان علی علیه السلام است، یعنی امام. 321. اسلام یعنی تسلیم سالم و سلیمانه، یعنی شناخت عالم وجود و کشف قوانین این جهان و تسلیم آن شدن، زیرا تسلیم سالم و سلیمانه جز از طریق علم و معرفت ممکن نیست. اسلام یعنی تسلیم عالم وجود شدن، جهت وجود یافتن و رهیدن از عدم. 322. شناخت یعنی شناخت وجود و هستی شناسی. پس نخست بایستی عدم شناسی بنا شود و این شناخت جز به میزان وجود محال است و میزان وجود انسان علی و امام است. پس علی شناسی و امام شناسی اساس انسان شناسی اسلامی است. 323. اسلام شناسی به معنای امروزیش شوق و درد و نیازی است که حدود یک قرن است که در جان برخی از انسانهای آزاده و عاشق حق آغاز به جوشش نموده و جوانه هایی زده و آتش هایی هم برافروخته است. از نعره های سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی و سید قطب تا آثار سید محمد باقر صدر و بازرگان و حنیف نژاد و طالقانی و علامه طباطبایی و شریعتی و مطهری، خط سرخ این عشق و درد و نیاز است و به موازات آن حق جویانی چون ماسنیون و کربن از مغرب زمین به این نیاز و سؤال جهانی پیوستند که آیا به راستی دین خدا و آفرینش یعنی اسلام و شیعه می تواند بشر را از منجلاب تباهی تمدن مدرن برهاند و به مقصدی شریف و خدایی برساند یا نه؟ 324. همه این نعره ها و درد ها و داغ ها و نیاز های به خون خفته و مظلوم به سوی جان این بنده حقیر سرازیر شد و کل عمرم را به خودش اختصاص داد و نتیجه شد این مجموعه آثاری که از خون دلم جوشیده است. و روحی که بر این بنده نازل شد اجر و پاسخ به این نیاز و آتش و سؤال بود که آیا به راستی دین چیست؟ و اسلام یعنی چه؟ 325. تا یک دستگاه کلان معرفت شناسانه در اسلام شناسی نداشته باشیم چگونه می توانیم علوم انسانی را اسلامی کنیم؟ و برای پدید آمدن چنین دستگاهی باید لااقل محوری ترین و مکررترین مفاهیم قرآنی را به زبان علمی روز تبیین و تعین بخشیم و اینها عبارتند از دین، اسلام، علم، قرآن، قیامت، تقوا، عدالت، قسط، کفر، ایمان، شرک، نفاق، زلالت، هدایت، اخلاص، امامت، نبوت، خاتمیت، ناس، شیطان و الله. و این تبیین و تعین بایستی به قدرت عرفان و تفکر در خود قرآن و سنت رسول و عترت و احادیث و تاریخ اسلامی رخ نماید. اسلامی کردن علوم انسانی بدون چنین مقدمه و زمینه و امکاناتی یک فاجعه خواهد بود بدتر از بانکداری اسلامی. 326. اصلاً چرا بایستی علوم انسانی غرب را اسلامی کرد؟ همانطور که غرب در طی قرون گذشته علوم و معارف تمدن اسلامی را غربی و سکولار کرد، آیا حالا نوبت ماست که همان علوم سکولار شده را دوباره لباس اسلام بپوشانیم؟ آیا مگر از طریق اسلامی کردن حقوق بشر چه حاصل شد؟ آیا این هم یک غرب زدگی از نوع وارون اش نیست؟ 327. همه علوم و فنون و هنرها و معارف و فرهنگها و مکاتب و مذاهب بشری بر روی زمین تجربیات تاریخی بشر از حیات و هستی خیشتن در جهان است، از خوب و بد و حق و باطلش. اسلام هم یک تجربه ویژه است، تشیع هم تجربه ای ویژه تر است، امامت هم یک تجربه خاص سلخاص انگشت شماری از انسانها در جهان بوده است. فقط به قدرت عقل و علم و بیان است که برخی از تجربیات بشری جهانی شدند. اگر تمدن غرب و علوم غربی جهانگیرترین تمدنها و علوم بر روی زمین شده است، جز به قدرت بیان معقول نبوده است. حال اگر بیاییم و تبیین غربی را تبدیل به تبیین عربی کنیم، آیا مشکل ما حل می شود؟ مگر بخش مهمی از این اسلامی کردن عملا همان عربی کردن نیست؟ زیرا زبان اسلام و قرآن عربی است. 328. آیا مگر فلسفه اسلامی در طول تاریخ برای مسلمین چه کرد که حالا روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد اسلامی بکند؟ آیا سوسیالیسم اسلامی در همین دهه های پیش چه فجایعی آفرید؟ آیا یادمان رفته است؟ هنوز هم اقتصاد ما از بابت افکار مخفی سوسیالیست ها و توده ای های اسلامی شده فلج و مسموم است. 329. هیچ عیبی ندارد که اقوام بشری از تجربیات و افکار یکدیگر بهره گیرند. خود خدا هم در کتابش توصیه به این امر نموده و آن را نشانه هدایت می‌خواند. ولی نفاق در این بهره گیری و عدم صداقت و احساس حقارت فجایع عظیمی به بار آورده است. به خدا سوگند شعار باید از سر تا پا فرنگی شویم آقای تقی‌زاده بسیار شرافتمندانه تر از غرب پرستی های منافقانه و پنهان است که در لباس دین و اسلام و تشیع و پنهان می شود. نفاق و ریا بزرگترین درد و علت العلل همه بدبختی های جهان اسلام در قبال تمدن غرب است. 330 چه عیبی دارد که همین علوم انسانی مغرب زمین را همان گونه که هست بخوانیم و بدانیم و آنگاه با میزان برتری که در اسلام داریم به نقد و محک بزنیم. این کار بسیار مفیدتر و صادقانه تر است و علوم اسلامی هم در این چالش بیدار و خلاق می شود. هر چیزی به ضدش شناخته و شکوفا می شود. پس چرا حق و باطل را به هم آمیزیم و مخلوق تو قاطی کنیم و در آن فلج شویم؟ 331 سرنوشت دموکراسی های اسلامی را بنگرید که به اشد دیکتاتوری ها در جهان بدل شده و عبرت جهانیان گردیده است. سرنوشت صدام و قذافی و مرسی و همتایانشان. 332 آنچه که ما سخت بدان نیازمندیم، پدید شناسی بر مبنای قرآن و سنت و حدیث و عرفان اسلامی است، نجستجوی مترادفات و تبدیلات پدیده های غربی به مفاهیم و الفاظ قرآنی. 333 ما باید درک کنیم که بر اساس معارف قرآن و اهل بیت و عقل و عرفان اسلامی، ایدز و افسردگی و اعتیاد و روانگردان ها چیستند؟ برق و بمب چیستند؟ دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم چیستند؟ ماهواره و اینترنت و پورنوگرافیسم چیستند؟ بانک و بیمه و شرکت‌های هرمی چیستند؟ فروپاشی خانواده چه معنایی دارد؟ همجنسگرایی جهانی چه معنایی دارد؟ نابودی محیط زیست چه معنایی دارد؟ سوراخ لایه اوزون و بارش شهاب سنگ ها و زلزله های پیاپی و سونامی ها چیستند؟ قوقای عشق در سراسر جهان چه معنایی دارد؟ شیطان پرستی آشکار چه معنایی دارد؟ زن شدن مردها و مرد شدن زنها چه معنایی دارد؟ تکنولوژی و مدرنیزم چه معنایی دارد؟ 334 پس در یک کلام، شیطان شناسی و جهنم شناسی در درجات اساس کار انسان شناسی اسلامی است که جامعه شناسی جهانی را به همراه دارد و سپس خدا شناسی و بهشت شناسی در درجات هم اساس کار امام شناسی است که نقطه کمال و رهایی و مدینه فاضله آخر الزمانی را مصور می کند و بشریت را به این نقطه رهنمون می شود. و این علوم هدایت بخش است. 335 بدان که ظاهر و باطن و اصول و فروع همه علوم انسانی حاکم بر دانشگاه های جهان بر شیطان پرستی و جنگ با خدا و دینش استوار است، یعنی این علوم تماما دوزخی و ضد خدایی و ضد انسانی هستند، علوم انسانی ضد انسانی. حال تصور بفرمایید که چگونه میتوان این علوم شیطانی را اسلامی یعنی الهی نمود. روزی ملایی برای یک فئودال دائم الخمر، رباخار، قمارباز و خونخاری پیغام فرستاد که بیا و قبل از مرگت مالت را صاف کن تا پاک شود. این خان که آدم رندی هم بود پیغام به نزد ملا فرستاد که یا شیخ مسئله ای دارم که تا پاسخ مگویی خمس و زکاتم را به تو نمی دهم و آن مسئله این است که آیا اگر از چاه مستراحی چند سطل برکشی ما بقی آن طاهر و طیب می شود؟ 336 شهید مطهری نخبه‌ترین شاگرد انقلابی مرحوم علامه طباطبایی درباره علوم مغرب زمین یک نظریه قدسی دارد که می‌گوید علوم مدرن همان نزول جهانی و همگانی علم لدنی انبیاء الهی است. می‌دانیم که ایدئولوژی انقلاب ما یک سره تخت و شعاع مطهری و علامه است که آخرین بارانداز فلسفه ملا صدرا محسوب می‌شود. پس کل جامعه و نظام ما مواجه با یک بنبست صدرایی است، زیرا اگر علوم غربی جمله الهی هستند، پس علوم انسانی آن هم انسانی ترین و مقدس ترین وچه آن می باشند و اسلامی ترینش. پس چه عیبی دارند؟ مگر اینکه بگوییم تنها عیب آن عربی نبودن الفاظ و اصطلاحات آن است. مثلا اینکه روانشناسی را علم نفس بخوانیم و فلسفه را حکمت ترجمه کنیم و اقتصاد را علم معاش، اگو را نفس، آلترا اگو را روح، ضمیر ناخودآگاه را قلب. و اصلا بزرگترین مشکل مطهری با شریعتی هم به لحاظ علمی همین کاربرد الفاظ و اصطلاحات فرنگی در ادبیات شریعتی بود. عجب نبرد عبرت انگیزی، نبرد یک افلاطونی معمم با یک محمدی کراواتی. 337. گمان نمی کنم از میان همه نوابغ فکری در تاریخ اسلام و تشیع کسی در اسلامی کردن فلسفه یونانی موفق تر از ملا صدرا باشد که آن را کاملا شیعی هم کرد و در تکمیل اسفار اربعه ده ها رساله دیگر هم نوشت که جملگی حواشی اسلامی شیعی بر فلسفه یونانی بود. ظرف فلسفه اش یونانی بود. مواد اولیه مظروفش هم ارکان فلسفه و اندیشه یونانی بود و فقط چاشنی آن اسلامی و شیعی بود و نیز دسر و پیش قضا و مخلفاتش. شیعی ترین ترجمه از اندیشه های افلاطون و ارسطو و فلوتین و البته نبوغی حیرت آور و کاری شگرف است که ابلیس را سرمست می سازد. 338. غرب دیگر دست و دل از فلسفه خود شسته است. شما را به خدا بیاییم ما هم به تبعیت از آنها فلسفه یونان را رها کنیم و برای یک بار هم که شده به قرآن و حکمت و عرفان محمدی و علوی و باقری و صادقی اعتماد کنیم. به خدا که بی نیازیم اگر دست به دامان آل محمد شویم که مسیح غربی ها هم پشت سرشان نماز می خواند و مرید آنهاست. 339. این عیب نیست که کسی بتواند به تیغ عشق قلم مثلا ارسطو را مسلمان و بلکه شیعه کند، و بلکه این هنری الهی است که در قلم و آثار ما همواره به کار آمده است و آن به عشق علی بوده که حتی کسانی چون جک لندن و رمبو و صادق هدایت و نیچه و مارکس و سارتر را هم بتوانم به قدرت عشق عرفانی مولایم مسلمان شیعه و مرید علی سازم. زیرا علی جهانی آفریده 70,000 بار برتر از کل جهان قدیم که در آن هر که به عشقش درآید یک شبه لایق رضوان خدا می شود. ولی نه اینکه بیاییم و اسلام و محمد و علی و خدا را هم یونانی و ارسطویی کنیم و نامش را فلسفه اسلامی و شیعی بخوانیم، مثل استغوث که نام خدای میرداماد است که استاد و مراد ملا صدراست و استغوث نام خدای آپولو بود. فرش را باید به عرش برد و نه عرش را به فرش. این است که در معارف ما همه علوی هستند در درجات عشق به علی. حتی ابن ملجم را هم میتوان به شفاعت و عشق علی در گوشه ای از این جهان علوی و علیین جای داد. این پاسخی است به انتقاد برخی به آثارمان که چرا همه رهروان معرفت در تاریخ را بر جهان علیین وارد کرده و علوی نموده این، مثل کاری که در کتاب انسان کامل کرده این. این معنا را دال بر التقاط می دانند. اینان نمی دانند که حب عرفانی علی بسیار فراتر از تاریخ مذاهب است و جهان علی برتر از همه جهانها و افلاک است. اینان احادیث نبوی درباره حب علی را باور ندارند که هر که علی را دوست بدارد بهشت بر او واجب می شود. اینان جهانی بودن رحمت محمدی را باور ندارند، یعنی اسلام را دین عرب و عربی دانان می دانند. اینان هنوز اسیر حصار ظلمانی نژاد و نژادپرستی در لباس اسلام هستند. اینان شفاعت شیعه علی را درباره سایر اقوام بشری در کو باور نمی کنند که هر شیعه خالصی یک علی و از آل اوست، که خود علی فرموده من زین پس در هر زمان و مکانی به هر صورتی که بخواهم آشکار می شوم و هر بار هم جدید و بیتاب و بی سابقه هستم و هر کس این امر را باور نکند مرا انکار کرده و بر خدا مرتد است. خطبه بیان 340. جای دادن اسلام در ظرف حقیر فلسفه یونانی و علوم غربی مثل جای دادن دریا در کوزه است و این ظلمی عظیم است به اسلام. این کاری است که از فارابی و بوعلی و ملا صدرا تا به اینجا آمده و اینک در پایان کار خیش قرار دارد که بین این دو یکی را برگزیند، زیرا آب این دو در یک جوی نمی رود. 341. علوم غربی را نمی شود اسلامی کرد، همانطور که اسلام را نمی توان غربی کرد، که این تلاش بیهوده به ابطال هر دو می انجامد، ولی می توان در قلمرو به لامتناهی اسلام که به وسعت کل جهان هستی و فراتر از آن است جایگاه غرب و علوم غربی را هم معین کرد و بر جایش نشاند، نه اینکه نابودش کرد. نمی توان غرب را شرق کرد و شرق را هم غرب کرد. شرق باید شرق بماند و غرب هم غرب بماند تا آفتاب حقیقت از شرق طلوع کرده و در جهان میانه در ظهر و ظهور کامل باشد و در غرب هم افول و غروب کند. ولی در آخر الزمان چه بسا آفتاب از غرب طلوع کند و در شرق افول نماید. غربی که برای عقل و تعقل زحمت فراوان کشیده است و لذا اسلام را که دین عقل است بهتر درک می کند. همانطور که مثلا درک و بیان ماسینیون و کربون از اسلام و شیعه بسیار اسلامی تر و شیعی تر از ادراک ما مسلمین و شیعیان است. 342. اسلام و تشیع و عرفان علوی جهانی برتر و انسانی برتر آفریده است که می تواند و باید همه نابودگان تاریخ بشری را حیات و هستی لایزال بخشد. این کاری است که تا حدودی در آثارمان محقق شده است و اکثر اتهامات ما از همین بابت است که چرا حصار نجات پرستی دینی را شکسته ایم و اسلام و تشیع را جهانی و اسلامی کرده ایم. 343. آخر الزمان عرصه ظهور ابطال همه مذاهب و مکاتب و آراء و علوم و فرهنگ هاست و این نور معرفت و مبحث شیعی است که بشریت را از این نابودی می رهاند و هستی نو می بخشد و خلقتی جدید برپا می کند. به قول دکتر شریعتی، مسئولیت شیعه بودن یک مسئولیت تمام عیار تاریخی و جهانی است. تشیع و اسیج بابتی اینقدر مورد ظلم و تحقیر واقع نشده که از بابت نژاد پرستی. این چه ستمی است که نژاد ستیز ترین مذهب و مکتب ابزار دست نژاد پرست ترین افکار و اقوام شده است. و بیهوده نیست که شقی ترین دشمنان ظهور امام زمان گروهی از بنی فاطمه هستند طبق روایت. 344. نژادی کردن و فاطمی نمودن و هاشمی ساختن تشیع عین نابود سازی آن است و اشد انهدام جز این نیست، چرا که اصلاً نابودی بشر در قلمرو به نژاد است، یعنی هستی بخش ترین مذاهب را در محاق نژاد انداختن عین خفه کردن آن است، مگر نه اینکه تشیع از همان آغاز خصمی بی‌رحم‌تر از عرب و قریش نداشته است و تا به امروز هم اگر جایی از تشیع باقی است از جانب غیر عرب است. غیبت امام زمان خروجش از نژاد و دهر است و عروجش از غیر نژاد. و اینک در باب این راز عظیم را که چرا اکثریت عرفای اسلامی که محل ظهور و عروج امامت و ولایت و امامت بودند از اقوام غیر شیعی بودند به لحاظ نژادی، که معروفترینشان ابن عربی و مولوی و روزبهان و حافظ هستند، یعنی مذهب پدریشان تشیع نبوده است. و بنگر شیعه زادگانی چون فارابی و بوعلی و میرداماد و ملا صدرا و امثالهم را که چه احساس حقارت و بندگی در قبال ارسطو بروز دادند و لذا اسلام و تشیع خود را به پابوسی او بردند تا دستی بر سرش بکشد و تکریمش کند و استقصیش نماید. به خدا سوگند که خود این حقیر جوانیم را در هویت بوعلی سینایی زیستم و تبابت کردم که علی مرتضی نجاتم بخشید. نقد من به اینان نقدم به خودم می باشد. نقد من به ملا صدرا هم عین خود انتقادی من است و نقد من به مطهری و شریعتی. خود عمری شاگردی این بزرگان را کردم و به همه آنها مدیونم. و نقد من به آنان بخشی از تشکر من است از آنان و ادای دین. بدان. 345. برای مسلمان شیعی که برای خود رسالت جهانی قائل است، لازم است که فلسفه و تمدن غرب را بشناسد و مطالعه کند. زیرا تمدنی چند هزار ساله است که امروز بر جهان رهبری دارد و اکثر بشریت رهبریش را با دل و جان پذیرا شده است. بخش عمده ای از علوم اسلامی را همین غربی ها بودند که فهمیدند و به خدمت سیطره جهانی خود گرفتند و آن را تبدیل کردند و مسلمین را به بند کشیدند. تا آنها را فهم نکنیم امکان رهایی نداریم. با فحاشی نمیتوان از بند این اسارت تاریخی نجات یافت. 346. تجربه چند ساله اقامت و تحصیلم در آمریکا یکی از عزیزترین و سرنوشت سازترین دوران زندگیم محسوب می شود. از جمله این که دانشجویانی که در آشنایی با آثار دکتر شریعتی بودند اکثر در آمریکا سالم ماندند و فنای در زرق و برق نشدند و بلکه بر ایمانشان افزوده شد، ولی دانشجویانی که مذهبی هم بودند ولی شریعتی را درک نکرده بودند، هرچند که اهل مسجد و نماز بودند و چه بسا با نمازتر هم بودند، ولی مفتون غرب شدند با مطالعه آثار بازرگان و مطهری. و این تناقض بزرگ سالها در من کار کرد تا به این حقیقت رسیدم که جدال مطهری و بازرگان با دکتر شریعتی بر سر چه بود و حق با که بوده است. با اینکه همه این سه بزرگوار زندگی خود را بر سر اعتقاد خود نهاده بودند و رابطه دوستانه و معنوی هم داشتند، ولی جهان بینی و جان بینی آنها بسیار متفاوت بود. بازرگان و مطهری مجذوب فرهنگ غرب و فلسفه یونانی بودند و دکتر شریعتی منتقدی جدی بود. با اینکه آن دو به ظاهر هم بسیار سنتی و متشرع میزیستند و دکتر مدرن میزیست و مینوشت، ولی انقلاب ما به راه آن دو رفت و به این بنبست بزرگ با تمدن غرب رسیده است. در این حال که به لحاظ جهان بینی و معرفت شناسی غربی و یونانی است، همانطور که صدرایی است، زیرا رهبر انقلاب ما نیز صدرایی بود و در آرای خود به بازرگان و مطهری بسیار نزدیک و از شریعتی دور بود و منتقدش. شریعتی آشکارا بر فلاسفه اسلامی میتاخت و ابوذر را میستود و ابو علی را سرزنش میکرد، ولی آن دو کاملا به عکس بودند و کل تفاوت در یک کلمه بود و آن نسبت باطنی آنها به علی علیه السلام و امامت بود. دکتر شریعتی حامل نور و حب علی بود، ولی آن دو فقط معتقد بودند و نسبت آنها صرفا ذهنی بود. ولذا خدمت دکتر شریعتی در پیروزی انقلاب بسیار عمیق‌تر و بیشتر از آن دوی دیگر بود، زیرا قلبی بود، یعنی عاشقانه و ادبی بود. دکتر شریعتی تنها متفکری بود که قبل از انقلاب به تبیین ایدئولوژیکی امامت پرداخت که بعداً در پیدایش نظام جمهوری اسلامی مبدل به ستون فقرات نظام یعنی ولایت فقیه شد، بی آنکه آنگونه که حقش بود فهم گردد و آن تبیین تکامل یابد و این نقص هنوز هم وجود دارد. بنگرید درباره حق ولایت و امامت در طی این سالهای پس از انقلاب چقدر کار معرفتی شده و چند اثر پدید آمده است. هنوز هم بهترین اثر همان آثار شریعتی است، مثل کتاب امت و امامت. ولذا انکار شریعتی پس از انقلاب به دلایلی نامعقول موجب انکار اصل و قلب انقلاب بوده است، یعنی انکار ولایت و امامت. 347 کاری را که شریعتی آغاز کرد فقط در آثار ما ادامه یافت و تکمیل گردید، یعنی ولایت شناسی و امام شناسی. حق ولایت و امامت به عنوان حق اسلام و حق دین و حق خلقت عالم و آدم و حق وجود. این انکار در سالهای پس از انقلاب موجب انکار و ابطال حق وجود انقلاب بوده است. زیرا ولایت و امامت تا تبدیل به یک دستگاه منسجم عقلانی، عرفانی، قرآنی، انسانی نشود، هیچ کاری ماندگار و نجات بخش صورت نگرفته است. و امر ولایت فقط شعاری توخالی باقی میماند که میتواند از معاویه و یزید هم امیرالمؤمنین بسازد، همانطور که ساخته بود. آنچه که همه امامان ما را آنگونه مظلومانه به قتل رساند فقط و فقط جهل و بی‌معرفتی در حق امام بود و معنای امامت و خاتمیت. خدای را سپاس که به ما این توفیق را عنایت فرمود تا این کار کبیر بر زمین مانده در تاریخ شیعه را برداریم و از او یاری می طلبیم تا کمر نشکنیم، هرچند که تا کنون تک و تنها مانده ایم با انبوهی از عداوت و تهمت و دسیسه. خدا کافی است و علی وافی است. 348 بدان که ولایت و امامت حق وجود است که خداوند زمین و آسمان ها و همه موجوداتش را بر حق آفریده است. آن حق جز ولایت و امامت نیست، یعنی خلافت. در دوران ما فقط شریعتی بود که این حق را دریافت، هرچند مجالی کافی برای تعریف و تبیین آن نیافت، ولذا پس از رحلتش به یاری ما آمد و بارش را بر ما نهاد و رفت و ما را به علی و ولی رساند و ما برای حمل این بار امتحاناتی گذراندیم که مردن در قبال هر کدامشان چون عسل بود و آن بار وجود است که با هر مردنی زنده تر می کند و با هر فنایی باقی تر بر جای می مانی. و این وجود جز عشق نیست، عشقی که جز من آدمی دشمنی ندارد. این وجود از برای بود و نبود و مرگ و حیات فرود می آید تا تو را به اهل وجود برساند، یعنی به علیین که آل محمدند، که فنا شدگان از خیش و نژادند. این وجود نوری است که نه شرقی و نه غربی است، بلکه به ناگاه به اراده حق از ذات می جوشد و مشتعل می گردد که دو تجلی دارد، نوری بر نور است، بود و نبود. 349 بار این ولایت آنقدر ما را کشته و زنده کرده، وجود داده و نابود ساخته که به کل مرز مرگ و زندگی و فرق بود و نبود از میان رفته است. ولی کیست؟ و والی کجاست؟ و متولی چه کاره است؟ و ولایت ما در کدامین اقلیم فناست؟ و شاید هم خوشا به حال کسانی که اصلا ندانستند که این حرف ها چه معنایی دارد و ما را دیوانه خواندند که ایمان کامل نیست مگر آنگاه که مردمان تو را دیوانه خوانند. زیرا کمال آنجاست که دیگر مرگ و زندگی و بود و نبود برایت یکی شده باشد. آیا این دیوانگی نیست؟ این یگانگی است؟ و ولی نژاد پرستان آن را التقاط و اختلاط دادند. این دیوانگی نه از سر بیاری که از سر بی کسی است. احساس زنده بودن در قبرستان چگونه احساسی است؟ 350. بیش از نیم قرن است که در فرق بود و نبود حیرانم، تا آنکه قلم به دستم داد و دیدم که این است آن فرق. چون قلم بر لوح سفید سرنوشت می نهم، بر فرق بود و نبود می گذارم. سوگند به قلم و آنچه می نویسد که تو به نعمت پروردگارت دیوانه نیستی، بلکه این اجر بی منت و بی پایان است و به راستی که بر آفرینش عظیم هستی و به زودی ببینی و ببینند که دیوانه کیست. قرآن. و این کل داستان زندگی من و آثار و قلم من است و حدیث خلق جدید و آفرینش نو و برتر و مرا که دیوانه آن می خوانند. این سرگذشت علیین است که کتابی بی پایان است و نیست الا یادآوری برای جهانیان. قرآن سوره قلم. قلمی که نابودی جهان قدیم و هستی نوینی را رقم زده و جهانیان را به سوی آن می خواند. 351. بسیار سعی می شود که مرا پیامبر، امام، نایب، وکیل و وصی و امثالهم بنامند تا من و آثار و معارف مرا نابود کنند و تومارم را بپیچند. من هیچ کس و هیچ چیزی نیستم جز انسان و جز از انسانیت سخن نمی گویم و اگر از خدا و دین و پیامبران و امامان سخن می گویم از منظر انسان و انسانیت است. از نظر بنده خداوند یکی مثل خود من است که فرق من و او مثل فرق بود و نبود است، چیزی که هست و نیست. وقتی من هستم او نیست و چون او هست من نیستم. 352. آنچه که به تیغ قلم ما به قتل رسید و نابود شد، تمدن نژاد پرستی بشر بر روی زمین است که اوجش همین مدرنیسم است و غایتش پورنوگرافیزم که ظهور باطن نژاد پرستی می باشد و آن انسان و تمدنی که بنا نهاده شده انسان نژادی و غیر نژادی است و این است خلق عظیم خلق جدید. 353. ارزش قرآن و معارف قرآنی نیز برای این بنده از منظر انسان و انسانیت بوده است، زیرا آن را کتاب آفرینش انسان حقیقی یافتم. خدای رحمان آفرید انسان را با تعلیم قرآن و بیان. قرآن.